ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین امروز با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ادامه یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اورانیومی که احتمالاً به دست نیروهای شورشی در عراق افتاده خطری در بر ندارد. اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی خود به غزه را شدت بخشید. با سلام و روز بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در وین امروز پنجشنبه با دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ادامه یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که ظریف و اشتون همکنون در حال رایزنی دو جانبه درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای هستند. قرار است بعد از ظهر امروز مذاکرات در سطح معاونان ادامه یابد. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهمی باقی است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر زایتونگ گفت دسترسی به توافق در مذاکرات با ایران به هیچ وجه حتمی نیست و هنوز اختلافات مهمی باقی است که باید رفع شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد اورانیومی که عراق میگوید در موسل به دست شورشیان افتاده دارای غنای اندک است و خطر عمده‌ای از جانب آن متصور نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق دو روز پیش کتباً به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع داد که با اشغال دانشگاه موسل توسط داعش احتمال می‌رود حدود 40 کیلوگرم اورانیوم موجود در این دانشگاه به دست نیروهای به گفته عراق تروریست افتاده باشد و ممکن است برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت با توجه به اطلاعات اولیه آژانس معتقد است که اورانیوم مذکور کمی غنی شده بوده و خطر ایمنی و امنیتی چشمگیری ندارد. اسرائیل امروز حملات هوایی خود به غزه را شدت بخشید. در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت طی شب گذشته بیش از 320 مکان متعلق به حماس با تمرکز بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بمباران شده است. به گزارش آسوشیتد پرس در حملات 3 روز گذشته دست کم 75 فلسطینی کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با حضور بنکیمون دبیرکل سازمان ملل برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنکیمون در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران امروز وارد نهمین روز خود شده. مذاکراتی که قرار است تا 29 تیر ماه هم ادامه یابد با هدف تدوین متن توافق نهایی هسته‌ای ایران با 5+1. همکارم فرین عاصمی در این رابطه با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در وین گفتگو کرده و از او درباره آنچه پرسیده که در نهمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین می‌گذرد. نیلوفر پور ابراهیم در وین:
امروز صبح گفتگوهای داخلی بین 5+1 برگزار شده در هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در وسط شهر وین. یکی از دیپلمات‌ها به ما گفت که در حال حاضر آقای ظریف و خانم اشتون هم گفتگوهای رو آغاز کردند. این گفتگوها بیشتر برای بررسی متن نوشته شده از توافق جامعه که آقای عراقچی معاون آقای ظریف و خانم اشمیت معاون خانم اشتون طی روزهای گذشته روی اون کار کردند و معمولاً بعد از اینکه یک کار به یک جایی میرسه آقای ظریف و خانم اشتون این رو بازنگری و بررسی میکنن. از امروز صبح فضای مذاکرات چطوری میبینم که در مقابل هتل کوبورگ نیروهای امنیتی بیشتری مستقر شدن، حتی دارن آماده میشن که یک سری موانع رو بذارن در خیابون، خیابانهای اطراف رو دارن به نوعی میبندن و به نظر میرسه که این شایعاتی که گفته میشد قرار وزرای امور خارجه پنج به علاوه یک به اینجا بیان داره قدرت میگیره.
خانم پور ابراهیم ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا با یک روزنامه اتریشی مصاحبه کرده و گفته که اختلافها بین ایران و گروه پنج به علاوه یک همچنان باقیه. این اختلافها بر سر چیه؟
بله، گفتن که اختلاف ها همچنان، اختلافات چشمگیر در واقع همچنان باقیه. اختلاف ها همچنان بر سر بحث ابعاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست و تعداد سانتریفیوژ ها و نوع سانتریفیوژ هایی که ایران میتونه در مدت زمان توافق جامع ازش استفاده کنه. مورد دیگه مدت زمان توافق جامع هست. بحث دیگه بحث چگونگی برداشته شدن تحریم ها از ایران و حالا گفته میشه یکی دیگه از موارد بحث راکتور عراق و همینطور بحث تحقیقات و توسعه هسته‌ای، فناوری‌های هسته‌ای در ایران در مدت زمان توافق جامع. اینا موضوعاتیه که ازش به عنوان اختلافات صحبت میشه ولی جزئیات بیشتری از اون به رسانه‌ها در واقع داده نمیشه. ولی دیروز که صحبت می‌کردم با آقای مایکلمان سخنگوی خانم اشتون، ایشون هم میگفت که اختلاف‌ها همچنان باقیه ولی از این اختلاف هایی که وجود داره متعجب نشدن، چون از اول میدونستن که کار مشکلی خواهد بود و اینکه طرفین دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه تا مدت زمان باقی مونده این اختلافات رو حل کنن. حتی آقای هیک هم به این موضوع اشاره کرده که در گفتگوشون با این روزنامه اتریشی که گفتن متقاعد شدن که این مذاکرات بهترین فرصت طی سالهای گذشته برای حل مناقشه هسته‌ای ایرانه.
وبسایت آلمانی تور گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه عازم وین میشه. با توجه به این اقدامات امنیتی که اشاره کردید در محل برگزاری مذاکرات برقرار شده، چقدر احتمال داره که وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 به وین سفر کنند؟
هنوز مشخص نیست. حتی نقل میشه از دیپلمات‌های مختلف که ممکنه همه این وزرای امور خارجه هم به وین نیان. حتی شنیده شده که ممکنه وزیر امور خارجه روسیه و همینطور وزیر امور خارجه چین به این مذاکرات نیان، ولی هیچ چیز هنوز قطعی نیست و با قطعیت نمیشه از این صحبت کرد که آیا همه خواهند اومد و اینکه دقیقاً چه روزی خواهد بود. ولی احتمال بر سر اینه که احتمالاً اگر قرار باشه که این افراد حاضر بشن در وین، روز شنبه خواهد بود.
گفتگوی همکارم فرین آسمی را میشنیدید با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در وین. برنامه ریزی ایران برای مقابله با شدت گرفتن احتمالی تحریم ها موضوع گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری است با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صحبت درباره تهیه برنامه‌های اضطراری در جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی تازگی نداره. برای اولین بار در اواخر دوره زمامداری محمد خاتمی حدود 10 سال پیش، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای اولین بار مسئله تهیه یک بودجه سایه رو، اصطلاحش همین بود، برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران پیش کشید و از اون به بعد چندین بار همین اصطلاح بودجه سایه دوباره مطرح شد، از جمله موقعی که قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قبلی اولین بودجه خودش رو به مجلس ببره. این اصطلاح به اون معنا هست که در کنار لایحه بودجه برای دخل و خرج کشور در شرایط عادی، بودجه دومی تهیه میشه که ناظر هست بر شرایط اضطراری تا جمهوری اسلامی در مقابله با فشارهای خارجی غافلگیر نشه. البته بودجه سایه یا اضطراری هیچ وقت تا به حال از حد حرف فراتر نرفته، ولی مضمون اون مربوط میشه به همون شرایطی که آقای نوبخت دیروز به اون اشاره کرد.
خب آقای خاوند، در شرایط امروز که به هر حال نگاه های کلی هست که مذاکرات پیش رفته، تا به حال چرا این موضوع مطرح میشه و برنامه ریزی برای وضعیت اضطراری به میون میاد؟
بحث دوباره درباره این مسئله به احتمال بسیار زیاد در ارتباط هست با مراحل نهایی گفتگوهای هسته‌ای در وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و اینکه جمهوری اسلامی طبعاً باید به مخاطبان خودش بگه برای هر احتمالی آماده است. اینها یه سلسله مسائل بدیهی هستند در تمام گفتگوهای بین‌المللی. با این حال می‌دونیم که در صورت شکست این دوره گفتگوها از لحاظ اصولی راه باز هست برای تمدید موافقتنامه موقت ژنو به مدت 6 ماه.
و شما فکر میکنید که دولت آقای روحانی در حال حاضر آمادگی این رو داره که بخواد یک چنین برنامه اضطراری رو آماده بکنه و اجرا بکنه؟
شدت گرفتن تحریم ها میتونه صادرات نفتی ایران رو به زیر 500 هزار بشکه در روز کاهش بده و همینطور ورود ارز به کشور رو به شکل قابل ملاحظه کم بکنه. رویدادی که میتونه قیمت ارز رو به شدت بالا ببره، تورم رو به سرعت به بالای 50% برسونه. همینطور تحولاتی مثل سقوط بازهم بیشتر سرمایه گذاری و نرخ رشد و تنش های سخت در بازار کار رو هم باید در نظر گرفت. تکنوکراسی دولت حسن روحانی در رابطه با حل پرونده هسته‌ای و بیرون آمدن از گرداب تحریم‌ها شکل گرفته، نه برای مقابله با یک جنگ تمام عیار اقتصادی که به چهره ها، به گفتمان و به رفتار دیگری نیاز خواهد داشت، یا به عبارت دیگر به وضعیت سیاسی تازه‌ای در کشور.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل‌های جهت مقابله با ورود پناهجویان از راه دریا به این کشورها در شهر میلان ایتالیا گرد هم آمدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در سال گذشته میلادی نزدیک به 44,000 پناهجو اکثراً از کشورهای آفریقایی با 2,156 قایق و کشتی مستعمل خود را به سواحل ایتالیا رساندند. و این در حالی است که آمار میگوید تنها در نیمه نخست امسال نزدیک به 65,000 پناهجو از همین کشورها و از سوریه از چند مسیر آبی در دریای مدیترانه به سواحل ایتالیا راه یافتند. برای مقابله با این افزایش روزافزون، ایتالیا که در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، وزیران کشور ممالک عضو اتحادیه اروپا را دعوت به همایشی در شهر میلان کرد. وزیر امور مهاجرت و پناهجویان سوئد، یکی از سخنرانان این همایش، از 13 کشور اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده که چرا با کمیساریای عالی فراریان و پناهندگان همکاری ندارند و باید تنها 15 کشور اروپایی پناهجویان را بپذیرند. وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر هم نسبت به حمایت‌های بیشتر از ایتالیا تفاهم نشان داده و گفته نباید گذاشت سنگینی بار پذیرش پناهجویان تنها بر دوش ایتالیا بماند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مشکلاتی که پناهجویان در ایتالیا با آنها دست به گریبانند، از پناهجویان ایرانی و افغان هم گفته که اکثرا از ترکیه خود را به یونان می‌رسانند و از آنجا با قایق‌های ناامن سر از ایتالیا در می‌آورند.
هم ایرانی ها و هم افغان ها از طریق آب آمدن. معمولا اینطوری که اینها از ترکیه به یونان میان و در یونان به دلیل شرایط خیلی بدی که وجود داره و امکان گرفتن پناهندگی وجود نداره، اینها بعد از اینکه ماها اونجا سرگردان میمونن از طریق آب خودشون رو به ایتالیا و از اونجا به کشورهای دیگه اروپایی میرسونن. در این مقطعی که اینها میخوان سوار قایق ها بشن و قایق هایی که به کلی ناامن هستن و خیلی خیلی بیشتر از ظرفیتشون پناهجو سوار میکنن، اتفاق میفته که خانواده ها از هم جدا میشن به ناچار. یعنی قاچاقچی ها دو نفر جا داره، دو نفر از اعضای خانواده رو سوار میکنه، بقیه خانواده میمونن. و خیلی توی این جریان کارمون ما متوجه میشیم که خانواده ها هم دیگر رو گم میکنن. یعنی که من یک جوان افغانی داشتم که خانواده‌اش رو در این مسیر گم کرده بود، یعنی خودش رسیده بود به اروپا و نمیدونست سر بقیه افراد خانواده چی اومده. دوم اینکه بسیار ناامنی بودن این قایق هاست. اینا تعریف میکنن که در واقع روی همدیگه سوار میشن، با سرعت‌های هولناک این کشتی‌های ناامن حرکت میکنن. یعنی در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اینا به سواحل ایتالیا میرسن.
علاوه بر مسئله پناهجویان، پیکار با تروریسم، قاچاقچیان انسان و مواد مخدر هم از دیگر موارد دستور کار این همایش بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر.